بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
یک اشاره ای به بحثایی که در این دوره اخیر این زمان اخیر داشته باشیم تا اینکه رشته بحث یه موقع از دست دوستان خارج نشیم. اگر به خاطر شریفتون باشه بحثی که ما مطرح کرده بودیم بررسی مبانی فلسفی و نظری جناب آقای شبستری بود در باب نسبیگرایی در فهم دین یا در هرمنوتیک. یکی از این مبانی مبنای در حقیقت تجربه دینی بود که خود این بحث تجربه دینی به یک بحث فلسفی دیگر منتهی شد، یعنی تکثرگرایی در معرفت یا نسبیگرایی در خود معرفت. لذا بر اساس این که ایشان معرفت را نسبی می دانند و به تکثر در معرفت قائلند، در نتیجه در باب فهم متون دینی و شناخت دین هم به نسبیت تکثر قائل می شوند. همان بحث قرائت های مختلف در واقع مبتنی بر این نظریه است. خب ما این مسئله را بررسی کردیم، حالا نوشته هاش هم که دوستان دارید یا داشتهایی دارید، قسمت هایش که در این جزوه آمده، قسمت هایش هم که هنوز به صورت جزوه در نیامده. به مناسبت این بحث نسبیت گرایی در معرفت یا کثرت گرایی در معرفت، این مسئله مطرح شد که آیا در باب ایمان، ایمان دینی، یقین و معرفت یقینی لازم است یا اینکه با شکاکیت هم ایمان سازگاره؟ نسبت ایمان با معرفت یا با شکاکیت را مطرح کردیم. خب نظر ایشان را باز بحث کردیم. نظر ایشان این بود که ایمان دینی مبتنی یا مستلزم معرفت یقینی نیست. سنخ ایمان غیر از سنخ معرفت، ولذا ممکن است یک فرد دیندار مؤمن دچار شکاکیت هم باشه، شک معرفتی، شک فلسفی، اما در این حال مؤمن باشه. مستندات ایشان را بیان کردیم و بررسی کردیم. از دو طریق این نظر را ما نقد کردیم، یکی از طریق عقلی و یکی از طریق نقلی و استناد به آیات و روایات و اینها، و در نتیجه از منظر قرآن و از منظر روایات هم این بحث مطرح شد که ایمان با یقین ارتباط داره و مبتنی بر یقینه. بخشی از آیات رو آوردیم، بخشی از روایات رو آوردیم، بحث عقلی هم که کرد. خب وقتی که به اینجا رسیدیم اشاره ای هم البته به نظریه هایی که فیلسوفان یا متکلمان اسلامی در باب ایمان و نسبتش با مثلا معرفت دارن، این هم گفتیم. البته اشاره بود دیگه به تفصیل وارد بیان و بررسی اقوال نشدیم، با خود یک مبحثی است. دیدگاه‌هایی که حالا در طول تاریخ کلام و فلسفه اسلامی در باب حقیقت ایمان و نسبت ایمان با معرفت مطرح شده، اما یک گزارش اجمالا دادیم، به بحث اون نپرداختیم. در اینجا به مناسبت وارد شدیم به حوزه الهیات مسیحی، که در الهیات مسیحی دیدگاه‌هایی در این باب، الهیات به خصوص جدید، دیدگاه‌هایی در این باب مطرح شده که برخی از این دیدگاه‌ها مانند دیدگاه نویسنده کتاب تأملاتی در قرائت انسانی عظیم، یعنی آیه شبستریه. و اگر یادتون باشه عرض کردیم که در الهیات مسیحی یک نظریه‌ای هست به نام ایمانگرایی، یک دیدگاهی است به صورت یک مکتب هم مطرح شده که میگویند ایمان اصالت دارد و تقدم دارد بر عقل، بر معرفت. فیدئیسم اصطلاحا میگویند، فیدئیسم، ایمانگرایی، اصالت ایمان. لذا برای اینکه این اصالت ایمان و این ایمانگرایی باز بشه و زمینه بحثش روشن بشه، بعد عرض کردیم که اصولا در الهیات مسیحی دو سه تا دیدگاه عمده مطرح شده. یک دیدگاه میگوید عقل و معرفت، یا معرفت عقلی یا معرفت یقینی، مقدم است بر ایمان، اصطلاحا برتری عقل بر ایمان. مراد یعنی همون تقدم عقل بر ایمانه، یعنی اول باید انسان به معرفت برسد، به یقین، اونگاه به ایمان، نوبت به ایمان میرسه. یه ده طرفدار این دیدگاه هم که در کتاب عقل و وحی در قرون وسطا این آمده، کتابش رو قبلا خدمتون معرفی کردم، آقای اتین ژیلسون، عقل و وحی در قرون وسطا. این یک دیدگاهه که حالا ایشان میگوید ابن رشدیان چنین دیدگاهی داشتن، یعنی اون عده از متکلمان مسیحی که تحت تأثیر دیدگاه ابن رشد، فیلسوف مسلمان بودند، خانواده ابن رشدی ایشان میگوید. بله، اینها پس طرفدار این دیدگاه بودند، میگوید تقدم عقل بر ایمان، برتری عقل بر ایمان. که اگر به خاطرتون باشه من عرض کردم این دو تفسیر داره، یه تفسیرش غلطه و آن کفایت عقل است. و اگر کسی برتری عقل بر ایمان را، تقدم عقل بر ایمان را به این معنا تفسیر بکنه که در تمام آموزه‌های ایمانی عقل خودکفاست و باید انسان به یک معرفت عقلی یقینی برسه، اون وقت ایمان بیاورد. این اگر باشه غلطه. ولی که ابن رشد هم که این را قائل نبوده، علی القاعده پیروان او هم چنین دیدگاهی نداشته. ما هم واقعی سراغ نداریم تا اونجایی که مطالعات نشان میدهد که در الهیات مسیحی، البته غیر از این عقل گرایان عطر روشنگری، به این کار ندارم فعلا، در عطر روشنگری، عطر جدید قرن 17-18، کسانی پیدا شدن که اینا افراط میکردن در باب عقل. راسیونالیسم به اصطلاح پیدا شد، اصالت عقل به این معنای جدید اون وقت نبود. بله، این معنا باشه غلط. این که بگوییم که عقل انسان در همه زمینه ها میتواند انسان را به معرفت یقینی برسد، این درست نیست. در بین متکلمان یا فیلسوفان شاخص، چه در جهان اسلام چه در جهان مسیحیت، این دیدگاهی نبود. تفسیر دومش این شد که وقتی گفته میشود تقدم عقل بر ایمان یا برتری عقل بر ایمان، مقصود این است که پایه های ایمان و آموزه های ایمانی مبتنی بر معرفت یقینی باید باشه و هست. اون ایمانی در خور است و راه گشاست که مبتنی بر معرفت یقینی، که حالا معرفت یقینی هم اساساً به تفکر عقلی برمیگرده. بله این یک دیدگاه، و ما فکر میکنیم مثلا امثال ابن رشد همین دیدگاه داشتن، علی‌القاعده پیروان او همین دیدگاه داشتن. فیلسوفان اسلامی، متکلمان عقلگرای اسلامی، معتزله، امامیه، اینا هم معمولا این دیدگاه دارن، یعنی معتقدن که انسان مؤمن قبل از اینکه نوبت به ایمان او برسد، او باید یک تصدیق علمی، اول تصدیق علمی معرفت، اول دین معرفت، و این فرمایش از تعمیر صلوات الله علیه هم که همیشه مد نظرمون هست که اول دین معرفت، و آغاز دین، سرآغاز دین شناخت است، معرفت است، شناخت خداوند. خب پس این یک دیدگاهه و این درسته، ما هم طرفدار این هستیم. حالا اون جاهایی هم که آدم یقین به یقین معرفت یقینی نمیرسه، چون پایه و اساسش یقین است، اون وقت تعبد میکنه به وحی، به همان وحیی که تعقل او را اثبات کرده، دیگه مشکل حل میشه. در واقع تعبد مبتنی بر تعقل، ایمانی که مبتنی بر معرفت باشد پایه ها، بعد دیگه تفاصیلش رو که او مستند میکنه یک مشکلی نداره. همون حرف معروف ابن سینا که بارها گفته شده و مد نظر شریفتون هست، که در باب معاد جسمانی میگوین عقل ما قدرت این که این مسائل مربوط به معاد را، این تفصیل اون چی که در عالم قیامت رخ میده حد را بیان بکنه نداره. این پاداش ها، این کیفرها به جسمانی به خصوص، این را عقل نمیتونه اثبات بکنه. اما بالاخره همین عقل آمده پیامبر را به عنوان انسان معصوم رو اثبات کرده، اسمت را اثبات کرده، نبوت را اثبات کرده. خب اگر عقل میگوید پیامبر هست و پیامبرم معصوم است، معنیش این است که باید حرف او را گردن بگذارد، دیگه حرف او قطعیه، اصلا نداره. پس این هیچ گونه بحرانی، هیچ گونه مشکلی، بنبستی واقعا بر اساس چارچوب ها و معیارهای عقلانی ما نداریم. این اجمال الله دیدگاهی است که ما معتقد هستیم، همین شما به این معتقدید. دیدگاه رسمی در بین متفکران اسلامی همین دیدگاه. خب حالا نظریه دوم چه بود؟ نظریه دوم که بحث کردیم، اگر انشالله خاطر شریفتون باشه که هست، چند چهره و نماینده این دیدگاه را، دیدگاهشون رو گفتیم، این بود که عقل نارساست. ما نمیتوانیم در باب ایمان به معرفت یقینی عقلی برسیم، عقل نمیتواند یک معرفت یقینی را در باب ایمان برای ما فراهم بکنه، ولو در شالوده ها، ولو در شالوده ای ترین و اساسی ترین اصل ایمانی که وجود خداوند باشه. این یک دیدگاه که اصطلاحاً عرض کردیم به این میگوین اراده گرایی در ایمان. این یک نوع ایمان گرایی، همون فیدئیسم به این معنا. پس حالا اصالت ایمان یا ایمان گرایی در مقابل اون اصالت عقل و اصالت معرفت، یک تفسیرش اینه که بگوییم که عقل و استدلال عقلی انسان را به یقین در باب ایمان ولو اساسی ترین اصلش نمی رساند. پس باید از عنصر اراده استفاده کرد، که البته در لابلای این مباحث چندین جلسه ای که داشتیم معلوم شد که این اراده گرایی در حقیقت عقل عملیه. حاصل حرفم این شد که مثل این است که ما میخواییم بگوییم آیا عقل نظری رسا هست در باب ایمان که معرفت به ما بدهد یا نه. اینا میگن نه. خب حالا که عقل نظری نیست، میروند سراغ اون عقل عملی، اسم این گذاشتن اراده گرایی. از جمله آقای آکویناس بود که نقل شده بود که ایشون از قدمای طرفدار این نظریه، آقای توماس آکویناس نقل کرده بودن. بعد هم در عصر جدید آقای پاسکال رو نقل کرده بودن که ما به هر حال دیدگاهشون رو مفصلا خدمتتون عرض کردیم. و بعدم ویلیام جیمز بود به عنوان از متفکران جدیدتر که طرفدار بله ببینید اگر خاطرتون باشه شهود رو هم داشتن بله یعنی معرفت شهودی را هم آقای پاسکال داشت آقای ویلیام جیمز هم داشت به خصوص در آراء ویلیام جیمز اگر که نزدیک که نزدیک بله اهل عرفان بمیدو یعنی بسیار قلیلی از مؤمنان که عارفان باشند اینها از معرفت شهودی یعنی یقین شهودی برخوردار چرا اینا هیچ مشکلی ندارن اما اکثریت دینداران و مؤمنان که چنین معرفت شهودی ندارن اونجا نوبت میرسه به همون بحثایی که تحت عنوان اراده گرایی هست و گفتیم که اون در واقع عقل عملیه که یکی فایده بخشی بود پراگماتیسم دیگه ایشون میگه فایده داره فایده اش همین استش که نسبت به آینده که نگاه بکنید ایمان حیات انسان را بر اساس یک حیات اخلاقی تفسیر میکنه اما ماتریالیسم اینجور نیست بالا بقیه مطالب که دیگه برنگردم دیگه خیلی طولانی میشه خب اینم دیدگاه آقای ویلیام جیمز بود اخیراً عرض کردیم آقای پاسکال هم که قبلا عرض کردیم پس این شد نظریه دوم که ایمانگرایی به معنای نارسایی عقل و معرفت عقلی از این که ما به یک یقینی به عنوان شالوده و اساس ایمان برسیم این هم دیگه بحثش تمام این دو سه نفری که نقل کردیم به عنوان نمایندگان این مکتب این هم نقل کردیم و به خصوص در باب آقای ویلیام جیمز چون مبنای فلسفی و معرفت شناختی ایشان پراگماتیسم بود ناچار شدیم یه خورده باز تحمل کنیم پراگماتیسم رو بیان بکنیم اونا نقد بکنیم و به هر حال اینا هر کدامش خلاصه بحث اساسی است یعنی این که آدم هی اشاره کنه و رد بشه من فکر میکنم چون ما در حوزه اینا رو نخوندیم ببینید اگر یک وقت ما در حوزه اینا رو خونده بودیم یه حاله میکردیم میگفتیم ما قبلا خوندید پراگماتیسم رو در بحث معرفت شناسی بس ما دیگه معطل نشیم میشه چون ما مبنای این مباحثی که الان داریم انجام میدهیم بر اساس اینه که در حوزه علمیه الا برخی از مراکز که این مباحث تدریس میشه بررسی میشه در متن خود حوزه این مباحث نیست به صورت رسمی حالا کسی مطالعه میکنه یا نمیکنه مسئله آخری است لذا به هر حال اقتضا میکنه که هر کجا به یک مسئله ریشه ای اساسی که یک دیدگاهی بر آن مبتنی است میرسیم او را تبیین بکنیم او را نقد کنیم لذا اگه پول میکشه یک موقع شما میفرمایید که این بحث خیلی تو در تو میشود و طولانی میشه ما زودتر این هرمنوتیک را پرمندش ببندیم و بذاریم اونجا تمام کنیم حالا ما که عجله هم که نداریم مهم اینه که مسائل فکری و مورد دغدغه و مورد چالش که امروز مطرحه ما به اینا بپردازیم حالا گاهی اقتضا میکنه که مبانی یک نظریه لوازم یک نظریه خود معطل بشیم به هر حال من اگه یه موقع دوستان احیانا ممکنه احساس بکنن خیلی طولانی میشه اینو گسترده میشه دیگه عفو بفرمایید منهای این اگر باشه میشه برخوردهای سوری اورژانسی و ما نمیخوام اینجور باشه حالا هرچی خدا عمر داد بالاخره توفیق عنایت فرمود فعلا داریم این کارو میکنیم البته از لابلای این مباحث اگر انشالله دوستان هم کار کنن، مطالعه کنن، تعطیلات به خصوص وقتی بگذارید ارزش داره البته حالا نه اینکه من میگم ها ولی واقعا خود بحث ارزش داره اینا رو بازنگری کنید تو تعطیلات مخصوصا خودتون تقسیم کنید مباحث را یادداشتاتون را جزوه ها را ملاحظه میفرمایید ممکنه چند مبحث اساسی از اینا در بیاد حالا من تنها هستم دیگه من تنها چقدر میتوانم کار بکنم من باید اینا فعلا در بیارم اینا رو بحث بکنیم از درون اینها اگر انشالله دوستانم کمک بکنن میشود مباحثی را به اصطلاح استخراج کرد دستبندی کرد چند مبحث خواهد شد همین بحث ایمان و معرفت خودش بحثه یعنی یک دو واحد چند واحد درسی یک جای کسی به حال تدریس بکنم یا بحثش چیه عقل و ایمان ایمان و معرفت این بحث سنگینی است خود پراگماتیسم همین جوره اونم به این کیفیت که ما در حد توانمون سعی کردیم که این رای مقداری مبسوط و اساسی وارد بشیم. حالا بعضی دوستانم می آمدن تشویق میکردن که پراگماتیسم خلاصه ما خیلی شنیده بودیم، خیلی خونده بودیم، ولی این که جوانب قضیه روشن بشه، تقریر بشه، تفسیر بشه، اینجور نشده بود. در حال یه مقدار این کند ما جلو میریم، اما این کندی کمیت انشالله صدای کیفیت بشود. یعنی بنده هم مبنام اینه که همیشه کیفیت رو اگر حفظ کنیم از کمیت نسبت به کمیت ارجحه. خب پایه ها رو اگر انشالله حلاجی کنیم، در بیاریم و در اختیارمون باشه، اون وقت تو فروع و شاخه ها راحت تر میتونیم برخورد بکنیم. پس این فعلا شد این دوتا دیدگاه. حالا باقی مانده یک دیدگاه سوم، که اون دیدگاه سوم چیست؟ دیدگاه سوم این است، بازم ایمانگرایی اصطلاحا فیدئیسم، ایمانگرایی اصالت ایمانه و شکل حاد اصالت ایمان است. این وان عبارت است از ناسازگاری عقل و ایمان یا ناسازگاری علم و ایمان. به چنین دیدگاهیه، ادعا این است که اگر انسان بخواهد ایمان راستین داشته باشد، ایمان ناب، این بهتر است نداند. اونجا که بداند و عقل او بتواند مطلب را روشن بکنه، دو تا چهار تا بشه، دیگه ایمان یعنی چی؟ این حرف اینه ها، ادعا این است که ایمان یعنی تسلیم. میگه ایمان یعنی تسلیم، دل سپردن، سر سپردن، دل بستن، اعتماد کردن. این با این تعابیری که برای ایمان گفتن دیگه، در جای خودش هم درسته. ایمان همین اینا را داره واقعا. ما هم به خود آیات هم که رجوع بکنیم، روایات هم اینا هست. ان الدین عند الله الاسلام، دین یعنی تدین، اونی که از انسان پذیرفته است اسلام، اسلام تسلیم، تسلیم. یعنی اگر بخوام ببینیم ایمان داریم یعنی باید ببینیم تسلیم هستیم یا نیستیم. بله ایمان یعنی چی؟ این توکل. حالا چقدر ما آیه داریم که بیانگر این معناست، و علی الله فلیتوکل مثلا مؤمنون یا متوکلون، از این آیات زیاد داریم. شوریدگی، شیدایی، عشق، سرمستی، حیران و واله شدن، اینه واقعا دو ایمانه. اونی که ایمانش موج میزنه و در اوجه، والتر، شیدائیتر، عاشقتر، خطرکنتر، خطرپذیرتره دیگه. بله اونی که نظام میگه که بله این ایمانش دیگه میره دیر تانک میخوابه، میگه مثلا حسین فهمیده ایمانش دیگه در علا بود، چرا؟ تسلیم بود، دست دیر تانک خوابه. اونی که یه خورده هی این طرف اون طرف میکنه، حالا برم حالا نرم، حالا کشتی میشن حالا فلان میشن، این میشه ایمانش خود ضعیفه. اینه دیگه، اینا هست، اینا حرفای بدی نیست، این حرفای درستیه. ولی آیا رسیدن به این درجه، به این حالتهای قلبی روحی، به همین تسلیم، به همین سرسپردن و خطر کردن و اینها با معرفت، با تعقل، با یقین نمیسازه؟ یه ادعا اینه، میگه بله نمیسازه. اگه دیگه شما میدانی، میگه میدانم، برای فهمده، برای معرفتته. اما اگر ندانی، میگه توکل به خدا، حالا هرچی شد توکل تو علی. میگه وقتی که آدم نمیدانه، اون وقت این ایمانش بالا میره. توجه میکنه؟ یه حدیثی هم هستش که از امام صادق سلام الله علیه و از ائمه دیگر علیهم السلام هست، در کافی، در باب ایمان، کتاب ایمان، که فرموده از شیعتنا اصبر مننا، شیعتنا اصبر مننا لأنهم یصبرون على ما لا یعلمون و نحن نصبر على ما نعلم. اینم به گونه‌ای به این بحث برمیگرده، شیعیان ما صبرشون بیشتر از ماست، چون که اونا صبر میکنن بر چیزی که نمیدانن، ولی ما صبر میکنیم بر چیزی که میدانیم. ببینید این جای طرح داره، این مسئله ساده ای نیست واقعا. طرح مسئله پس اینه، آقای کیرکگارد فیلسوف دانمارکی، حالا ببخشید دیگه دانمارک فعلا به خاطر اون اهانتی که نسبت به پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم کردن و مقاماتش هم درست برخورد نکردن با این قضیه، خب به هر حال از نظر ما یه حالت اشمئزاز داره. لذا شیرینی های دانمارکی هم شد شیرینی های گل محمدی. اللهم و جالب اینجاست که خوشمزه تر هم شده. حالا من یه نمونه که خریدم واقعا عرض میکنم، این دور از مثلا تعارف و ایناست، ایام اخیر بود مناسبت هایی که بود، دیدم مثل اینکه خوشمزه تر از قبل درست کردن، یا سلیقه اعمال کردن، یا خود این نام بالاخره مبارک پیامبر تاثیر کرد. به هر حال حالا این آقای کیرکگارد بعد شانسیش این است که دانمارکیه، یکی از مشهورترین فیلسوفان دانمارک هم، حالا حتی اگه فیلسوف دیگه ای داشته باشه من نمی‌شناسم، آقای کیرکگارد، ایشون این دیدگاه رو مطرح کرده که باید ما حرفای ایشون رو نقل بکنیم، بحث رو خودمون بررسی کنیم. حالا منهای سخن ایشان، بالاخره حرف درسته حرف درست نیست، آیا ایمان درش تسلیم نیست؟ چرا رضا نیست؟ چرا؟ ببینید اصلا تسلیم و رضا و تفویض افوض امری الی الله ان الله بصیر چی بالعباد. میگن مرحوم شهید مطهری این خیلی این آیه رو میخوان، این آیه و افوض امری الی الله از این چیزایی بود که به زبان ایشان بود، تکیه کلام ایشون بود، افوض امری الی الله، به خدا توکل میکنم، به خدا تفویض میکنم. خب اگر حقیقت ایمان اینه، حالا اگر آدم چیزی را بداند، خب دیگه میگه میدانم داره چی میشه، میدانم. حالا این میدانم فواید دنیویش را یا میدانم فواید چی؟ اخرویش را، برام روشنه که اگر من این کار را بکنم نتیجه معلومه، دو دو چهار تا، این به خاطر دنیا اونم به خاطر آخرت. خب آیا تسلیم تضعیف نمیشه؟ این واقعا نیاز به تأمل داره، ما باید انشالله رو این تأمل کنیم. دوستان از فکر فرمایید، ولی ایشون نظریه ای مطرح کرده آقای کیرکگارد، گفتن نه اینا با هم سازگار نیستن، چون ایمان خطر کردن و همون حالت دلسپاری و اینهاست، این با معرفت و یقین و اینها سازگاری نداره، لذا باید اینا بگذاریم کنار. این دنبال عقل و عقلانی کردن ایمان و استدلال عقلی رفتن اصلا خطاست، این راه را نباید رفت، این طعن است، قطع هست به فیلسوفان و متکلمانی که در طول تاریخ تلاش کردن که ایمان را مستدلش کنن. میگه برای چی زحمت میکشی؟ اصلا هرچه نباشه بهتر، چون اگر باشه به تسلیم لطمه میزن. این اجمال طرح مسئله است. من خدمت شریفتون از کردن این دیدگاه ها و اینم خلاصه این اقوال بود. حالا به یاد داشتاتون راجعو بفرمایید، دستمندی کنید. مقدمتا یک گزارشی من البته کوتاه، حالا خیلی به اندازه ویلیام جیمز تو لحظه کشید کوتاه راجع به این آقای کیرکگارد و مبنای فلسفش عرض بکنم خدمتتون تا وارد بحث بشم. آقای سورن کیرکگارد اسمشه، به نظر میاد که بیشتر تکیه بر معرفت داره، ولی گویا معرفت را از زاویه عقل و تعقل مطرح کرده. حالا اگر این را فعلا به حد اجمال از شما داشته باشید تا وقتی اقوالش رو گفتیم روشن‌تر بشه. پس این شخص اسمش این از سورن کیرکگارد، حالا جاهای ممکنه شما در این ترجمه ها ببینید که گور مثلا، که گور هم ترجمه کردن، توجه فرمودید که گار بدون دال هم ترجمه کردن، که گارد هم ترجمه کردن، اینا اما یه شخصیت. 1813 به دنیا آمده در کوپنهاگ و 1855 از دنیا رفته، یعنی 48 سال هم بیشتر عمر نکرده، توجه می‌فرمایید عمر زیادی نداشته. 1813 متولد شده و 855 بله ایشون از دنیا رفته. خانواده دینداری داشته و ایشون را به دانشگاه الهیات، به دانشکده الهیات فرستادن که برای الهیات بخوانند در 1830، یعنی 20 سالگی، در سن 20 سالگی ایشون وارد دانشگاه و دانشکده الهیات میشه. اما علاقه چندانی به الهیات نداشته، بیشتر به فلسفه و ادبیات اظهار علاقه می کرده. با فلسفه هگل آشنا میشه. هگل یکی از فیلسوفان خیلی مشهور آلمانیه که بعد از کانت آمد یه طرح جدیدی در فلسفه مطرح کرد. البته دوستان نظر شریفتون باشه، هم کانت و هم هگل دغدغه دینی داشتن، یعنی نظر اونا این بوده که بحران ناسازگاری ما بین علم و ایمان و علم و دین و عقل و دین اینا رو حل بکنن به نظر خودشون. حالا کانت یه جور، هگل یه جور. و اشاره میکنم که در آثار استاد شهید مطهری در باب هگل مطلب زیاده، یعنی از فیلسوفانی که استاد مطهری وقت زیادی گذاشته است برای شناخت و معرفی و نقد او همین آقای هگله. علت هم داره، اگر حالا بعد فرصت کردید یه موقع رجوع بفرمایید، هگل ادعا میکنه یک طرحی در فلسفه ریخته است، طرح جدید که توانسته است و همه معماها یا معضلهای مطرح شده در باب فلسفه و الهیات پاسخ بده. منتها مشکل هم هست طرحی که ایشون ادعا میکنه، میگه من همه فلسفه های پیشین را در این طرح هم قوردم. ادعاش اینه، تمام مکاتب فلسفی گذشته به ادعای ایشان در این نظام فلسفی او که بر اساس ایده مطلق یا روح مطلق است. فلسفه هگل مبتنی بر اصل ایده مطلق یا روح مطلق. حالا اگر در خلال بحث لازم شد چیزایی عرض میکنم خدمت. آقای کیرکگارد پس با فلسفه هگل آشنا میشه و اتفاقا از مخالفان جدی این هم میشه برای فلسفه هگل میشه. مثلا این تئوری و طرحی که مطرح میکنه که از انگیزه هاش تخطئه نظام فلسفی هگل هم بوده. گفتم که ایشون در 1836 یک حالت بحران روحی، افسردگی، روان پریشی براش عارض میشه. براش دو سال طول میکشه تا 1838 یک چنین مرحله ای هم براش رخ میده. حالا چجور هست نمیدانم، این واقعا گهگاه یادم تو تاریخ فلسفه و دانشمندان اینا که مطالعه میکنه بعضی ها که یه درخششی داشتن، طرح ایده کردن، طرح نظریه کردن، دوچار این بحران ها و این دغدغه ها شدن. بازم این هم نکته ایست. مثلا خود غزالی را مستحضر هست دیگه، یه دوره دوچار این حالت ها شد، بعد آمد اون نظریه های عرفانی خودش را مطرح کرد که از عقل و کلام و فقه و همه چیز گفت. اینا هیچ کدوم آتش آدم را در طرف نمی کنه. گرایش باطنیگری، گرایش اشراقی، گرایش خلاصه عرفانی مثلا حاصل شد. در همین جلسه قبل خدمت شریفتون عرض کردم شهید مطهری از اون آغاز میگه من یک دغدغه داشتم نسبت به مسائل الهیات و اینا، سوالاتی مرتب برام مطرح میشد و میخواستم حل کنم که قبلا اشاره کردیم. حالا به هر حال ایشان دچار این حالت میشه ولی رها میشه. حالا خدای نکرده اگه آدم گرفتار این حالت ها بشه بمانه دیگه خطره، ولی رها میشه. و گفتند حالا بنابر اون چه نقل شده در سالهای بعد به جای اون روانپریشی و دغدغه ها دچار یک خلسه و شهود عرفانی براش حاصل میشه، یعنی مبدل میشه به جنبه مثلا مثبت. و از اونجاست که دیگه ایمان در او، حالت ایمان در او اهتزاز پیدا میکنه و احساس میکنه که باید در این میدان طرح بحث کنه و وارد بحث بشود. این اجمالا حالاتی است که برایشون نقل کردن. آثار متعددی از اون نام بردن که بعضیش به فارسی هم ترجمه شده، در فارسی هم زبان فارسی هست. حالا من که دوتاش نام میبرم دیگه زیاد وقت شما نگیرم. کتاب ترس و لرز که این به فارسی هم ترجمه شده هست، ترس و لرز. کتاب تکرار، اینها در 1844 ازشون چاپ شده. کتاب مفهوم دلهره و پاره های فلسفی از کتاب های دیگر ایشان هست. مرحله های زندگی، مرحله های زندگی هم کتاب دیگری از ایشون هست. و گفتارهای مسیحی از آثار دیگری ایشون هست و کتاب های دیگر، حالا بقیهش من نام نمیبرم. برای زندگی و شخصیت و آثار ایشون میتونید رجوع بفرمایید، یک به کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون جلد 7 صفحه 328 و 330، یعنی تا 330. دو کتاب فلسفه و ایمان مسیحی صفحه 124 تا 126 و کتاب دریای ایمان صفحه 185. خب این اشاره کوتاهی درباره شخصیت آقای کیرکگارد. اما آرا و اندیشه های آقای کیرکگارد به طور مختصر اجمال این است که ایشان از متفکرانی به شمار می رود که صاحب نظریه جدید هستند و نو اندیش هستند، منتقد، فیلسوف منتقد، فیلسوف نو اندیش و صاحب یک دیدگاه نو از این گروه. ایشان را به عنوان پیش آهنگ اگزیستانسیالیسم می شمارند. اگزیستانسیالیسم یک فلسفه است در غرب که در قرن بیستم به وجود آمد، در قرن بیستم، مثل اون آقای ژان پل سارتر و امثال اینا اگزیستانسیالیست بودن. ولی میگن ریشه فکر اگزیستانسیالیست به کیرکگارد برمیگرده. لذا معمولا وقتی از اگزیستانسیالیست صحبت میشود، بنیانگذار این فکر را آقای کیرکگارد میشمارن. اگزیستانسیالیست یا اصالت وجود، میدانید دیگه، اگزیستانسیالیست یعنی طرفدار اصالت وجود. مراد از اصالت وجود غیر از اصالت وجود در فلسفه ما و حکمت صدراییه. در حکمت صدرایی وجود در مقابل ماهیت برای همه اشیاء مطرحه، یعنی برای هر موجودی که دو حیث ماهیت و وجود دارد، یعنی ممکن الوجود، برای همه موجودات امکانی مطرحه که آیا اصل ماهیت یا اصل وجوده. ایشون طرفدار اصالت وجوده، یعنی آثار مال وجوده، جعل مال وجوده، اصالت به این معنا. هر چه که آثار در این عالم ما میبینیم اینا به وجود واقعیت ها برمیگرده، نه به ماهیت شده. یک، اونی هم که جعل شده یعنی صادر شده از مبدع، از خداوند متعال، اون هم وجوده. جعل یعنی علت و منظور هر دو در وجوده. این اون دیدگاه. ولی اگزیستانسیالیست که میگوید اصالت وجود فقط در انسان مطرح میکنه، کاری به کار سایر موجودات نداره. اگزیستانسیالیست یک فلسفه ایست که به حال سبقه اومانیستی داره، یعنی همون اصالت انسان. و بارها عرض کردیم، دوستان هم انشالله نظرتون هست، که غالب، حالا اگر نگوییم همه، مکتب‌های جدیدی که در غرب به وجود آمده سبقه و ریشه اومانیستی داره. ولی اونایش که الهی است چه اونایش که غیر الهی است، جنبه اومانیستی داره. اگزیستانسیالیسم هم اینجوره، یعنی خلاصه محور انسانه، محور فکر و اندیشه و پژوهش انسان است، نه هستی به معنای عام می‌کردم. خب در انسان حالا این محض مطرح می شود که چیستی انسان مقدم است یا هستی انسان اصال وجود اصالت دارد یا ماهیت. مقصود از این ماهیت هم این است آیا انسان اونگاه که گام به این جهان می گذاره، متولد می شه، یک خصوصیت هایی که هویت او را معرف هویت او باشه، ولو در حد یک قابلیت ها، قابلیت های روشن آیا داره یا نداره. انسان خودش را میسازد یا دست تقدیری هم در ساخته شدن او دخالت دارد؟ به عبارت دیگر اگه بخوایم کلامی اصطلاح دینی مطرح بکنیم، خود انسان خودش را میسازه، وجود به خودش میده، هویت خودش را درست میکنه، یا اینکه نخیر یک دست تقدیری هم هست که انسان از اون هم رنج میپذیره. اگزیستانسیالیسم میگه نخیر هیچ دست تقدیر در کار نیست، همه چیز به خود آدم وابسته شده، به خود وانهادگی گاهی تعبیر میکنن، تفویض به خود وانهادگی. لذا اینا در آزادی در مقابل جبر، بحث جبر و اختیار هست، جبر و اختیار، آیا ما مجبوریم یا مختاریم؟ اینا میگن 100% مختاریم، به اختیار 100% قائلن، البته اختیاره به معنای تفویض، یعنی تفویض. در این کتاب جبر و اختیار را اگر یه موقع هم علاقه من بودید، همین جبر و اختیار بحثایی که از استاد سبحانی بوده و حقیر تقریر کردم اونجا آمده، فصل 13 همه کتابه، مکاتب جبر جدا شده، مکاتب اختیار هم جدا شده. مکاتب اختیار سه مکتب کلی، سه مکتبه، یک مکتب تفویض معتزله، دو تفویض اگزیستانسیالیسم، سه امر بین الامرین شیعه که بر اساس فکر اهل بیت علیهم السلام است. این اونجا هم آمده این بحث. اگر اولین باری هم که حقیر اصلا با این اگزیستانسیالیسم آشنا شدم همونجا بود، چون بنا بود برم مطالعه کنم، از همونجا دیگه یه قدر تحقیق کردم، دنبالگیری کردم، کم آشنا شدم. پس اصالت وجود اگزیستانسیالیسم اینه. ما را چی میگیم؟ مکتب ما این است که این بینابینه، یعنی انسان خود یقینا سهم دارد در شکل دادن به شخصیت خودش. این که چه شخصیتی داشته باشه، الهی باشه، غیر الهی باشه، فرد متصف به کمالات باشه، اهل فضیلت باشه، اهل رذیلت باشه، اینا به هر حال به اختیار دادن برمیگرده. ولی اینجور نیست که قابلیت ها و خصوصیت های از قبل و تقدیری هم در کار نباشه، یه عواملی هم دخالت داره در حد معد، نه علت تامه، در حد علت ناقصه. و الله اگر تامه باشه میشود چی؟ میشود جد. مثلا اجمالا این هم یک اشاره کوتاه که این اگزیستانسیالیست که گفته میشود، یعنی انسان محل بحثه، بعد فیزیکی انسان هم محل بحث نیست، اون اهمیتی نداره که حالا مثلا آلکسیس کارل میاد در فیزیولوژی کار میکنه میگه انسان موجوده چه؟ ناشناخته. این برای اگزیستانسیالیسم خیلی مهم نیست. پیچیدگی های بعد طبیعی انسان مورد نظر اگزیستانسیالیست ها نیست. اون چه که مد نظر ناز روح انسان، روان انسانه. کتاب های این هم کشون هم میبینید، نوعا کتاب ها در حول و حوش مباحث روحی و روانی و این چیزاست. ذهن، همیشه اعتماد، ترس، استراب، امید، اینا مفاهیم اگزیستانسیالیسمه. یعنی چطور در فلسفه ارسطویی جوهر، عرض، علت، معلول، حادث، قدیم، واحد، کثیر، اینا میشه مفاهیم شاخص، در اگزیستانسیالیسم مفاهیم شاخص کلیدی، میگن کلید واژگان. دیده اید که مقاله کسی مینویسه میگه خلاصه مقاله و کلید واژه های مقاله. کلید واژگان اگزیستانسیالیسم روان و استراب و ترس و امید و دلهره و اینجور چیز هست. این مفاهیم، این اجمالا این تفکرها را آقای کیرکگار ابتداعاً مطرح کرده. بعد وقت و فرصت این جلسه را تمام شد، انشاءالله این گزارش و تبیین دیدگاه ایشون را، مبانیش را ادامه میدیم در جلسه آینده و بعد میریم سراغ اون مسئله ایمان که مسئله اصلی است. صلی الله علی محمد و آله.